هنوز نه خیر یا بله؟ نه بله، نه هنوز کمه. بذار چقدر هم با ظرافت انجام میده، من مردم زیر این کیفا. بله یا نخه؟ بله. خب شما هم بذار پایین، شما هم اینا رو بذار پایین. ما یک تمرین عملی داشتیم، الان زمانمون خیلی کمه، منتها یه کار دیگه ای میکنیم. اگه تونتون کمک کنین کیفا درات، خب این دیگه خوبه، میبرمش. خوش دستم هست. بیا آقا اینم درش بیا. بسیار خوب، این کیفا باشه، آخر کار ببرین. دوستان عزیز، کسی که دیگران را نمیبخشد خیشتن دوست، خیشتن دوست. دوستان عزیز، وقتی کینه از دیگران به دل میگیریم و وقتی دیگران را نمیبخشیم، در واقع داریم خودمون رو قربانی رفتار دیگران میکنیم. دوستان عزیز، کسی که میگه من دیگران رو نمیبخشم، در واقع اونها رو بهشون اجازه داده که احساساتش رو کنترل بکنن. کنترل تلویزیون رو دیدین؟ میزنی کانال یک، کانال دو، کانال سه. کسی که دیگران رو نمیبخشد، کنترل زندگیش رو داده دست دیگران. من کنترلم الان دست این کیفا بود، یواش یواش اینجوری میچرخیدم میخوردم زمین. یه دکمه میزنن جیغ میکشه، یه دکمه میزنن میخنده، یه دکمه میزنن زانوی غم بغل میگیره، یه دکمه میزنن قهر میکنه. کسی که دیگران را نمیبخشد، کسی که کینه به دل میگیرد، کنترل زندگیش رو گذاشته در اختیار دیگران. بعضی ها اصلا کنترل زندگیشون انداختن تو پیاده رو، هر کی رد شد یه لگتی میکنه، یه دکمه میزنه، اینا هم یه داد و هواری راه میندازن. مجله نیویورک تایمز یک بررسی انجام داد، یک تحقیق میدانی کرد، از مردم میپرسید مهمترین حس برای شما چه حسی است. آمارگیری کردن، نتیجه گیری این بود که مهمترین حس برای مردم حس داشتن کنترل است. اینی که من خودم روی زندگی خودم کنترل دارم، خودم هم که تصمیم میگیرم، خودم هم که انتخاب میکنم، دیگران منو نمیچرخونن. در یک بیمارستانی در آمریکا اومدن حس کنترل رو دادن به یک عده از بیمارا در یک دوره یک سال و نیمه، 18 ماهه. مثلا اومدن به مریضا گفتن این که مبلمان اتاقتون چه شکلی باشد، چه رنگی باشد، چیدمان این مبل چه جوری باشه، تخت کجا باشه، مبل کجا باشه، در اختیار خودتون، هر جور شما دوست دارین. جالب بود که با دادن حس کنترل به بیمارها در طول 18 ماه میزان مرگ و میر به صورت روتینی که توی اون بیمارستان ها بود 50% کم شد، فقط به خاطر که مریضا حس کنترل داشتن. شما تو بیمارستان حس کنترل ندارین، برو بیا بشین، سرم سوزن قرص بخور، ساعت ملاقات تموم شو برو بیرون، اینو بخور اونو نخور، هیچ چیزی تحت کنترل شما نیست. اومدن توی 18 ماه به اینها اختیاراتی رو دادن، میزان مرگ و میر 50% کم شد. دوستان عزیز، گاهی وقتا ما دیگران رو نمیبخشیم به خاطر اینکه خودمون رو محق میدانیم. محق بودن من و شما چیزی رو کم نمی کنن. تو کنترل احساساتت رو دادی دست دیگران، تو خواب و قرار و آرام نداری، تو هزار نوع بیماری داری برای خودت رقم میزنی، تو با کینت داری بیماری قلبی میگیری، زخم معده و اثنی‌عشر میگیری، تو داری از عمرت کم میکنی، تو داری عصبی و پرخاشگر میشی. این که محق هستی که چیزی رو عوض نمی کند. مهم اینه که تو از وضعیت آلفا خارج شدی. کسی که دیگران را نمی بخشد و ذهن او دائم درگیر است، وضعیت آلفا برای او محاله. میگن اینجا کلاس موفقیته، چه ربطی داره ما اومدیم مثلا پول دار شیم، چه ربطی داره بخشیدن دیگران، چون کم تراکم ها به دنبال جذب پر تراکم ها می روند و بهترین شرایط جذب وقتی است که ما در وضعیت آلفا باشیم. حاله های انرژی به شدت قدرتمندند. کسی که ذهنش به هر بهانه ای درگیر باشد، وضعیت آلفا برای او محال است. کسی که دیگران را نمی بخشد به آلفا و آرامش نمی رسد. نبخشیدن به شدت سطح انرژی های ما رو پایین میاره و انرژی هایی که میتونن بسیار عالی و قوی و مثبت به دنبال جذب پرتراکم ها برای ما برن، این انرژی ها صرف حمل و نقل کینه های ما میشون. همینجوری این کینه ها رو با ما میارن و میبرن. ذهنی که بار زائد دارد توانایی جذب ندارد. این بار زائد رو باید بریزیم دور تا پرتراکم ها چی بشن؟ جذب بشن. دو تا راهب بودایی از مسیری عبور میکردن. دختر خانم کوچیکی 8-9 ساله ایستاده بود، کمی جریان آب اومده بود بالا، دختر میخواست از این ور آب بره اون ور، میترسید. به این دو راهب بودایی گفت ممکنه من رو بلند کنید بذارین اون ور آب؟ بودایی ها راهب هاشون معتقدن که دست زدن به جنس زن حرام است، چه دختر دو روزه باشد چه زن 80 ساله. راهب بودایی معتقد است که دست زدن به جنس زن برای یک راهب حرام است. خب حالا دختره اومده به راهب میگه میشه من رو بذارین اون برا؟ راهبی که مسن‌تر بود دختر رو بلند کرد، دختر 8-9 ساله رو برد اونور و گذاشت زمین. اینها رفتن. 2-3 ساعتی گذشت. راهب جوان بعد از 2-3 ساعت به اون راهبه گفت تو میدونی چی کار کردی؟ تو میدونی یه عمل حرام انجام دادی؟ تو میدونی دست دادی به بدن یک دختر؟ اون راهبه یه لبخندی زد گفت ببین، اون نیاز به کمک داشت، من همونجا بلندش کردم، همونجا هم گذاشتمش زمین، ولی تو 3 ساعت داری حملش میکنی. من 1 دقیقه حملش کردم، تو 3 ساعت داری حملش میکنی. اون الان تو ذهن توه. من از اون رها شدم. کسی که نمیبخشد دائم داره دیگران رو با خودش حمل میکنه، دائم داره با اونها با خودش کلنجار میره، دائم داره با اونها میجنگد. بعضیا میگن من نمیخوام برم به یکی بگم بخشیدمت. هیچ اشکالی ندارد. ما میخواییم بار زائدی که در ذهن و قلب توست تخلیه بشه. ما میخواییم تو به آرامش برسی حتی اگر به او نگی. بخشش 2 گام دارد. گام اول اینه که ما دیگران رو میبخشیم، بار زائد ذهنیمون رو رها میکنیم ولی به اونها نمیگیم. دیدین من چه بار سنگینی رو روی دوشم گذاشته بودم؟ خیلی از شماها باری که روی دوش ذهنتونه از باری که روی دوش من بود بسیار سنگین تر است. گام اول اینه که این باره رو ورش داریم بذاریمش زمین حتی اگر به او نگیم. بخشش در گام اول یک فرایند کاملا ذهنی است. ذهن ما رها می شود ولو اینکه به طرف مقابل اعلام نکنیم. ما در گام اول متوجه میشیم که چه بلایی سر خودمون آوردیم و میخوایم این بلا رو جبران کنیم، میخوایم جلوی اون ضرر رو بگیریم. تو گام اول میبینیم چقدر کیف به خودمون آویزون کردیم، داریم خودمون رو از بین میبریم. تو گام اول ما با عملکرد بیرونی شما هیچ کاری نداریم، ما با درون شما کار داریم. درون ناآرام شما رو میخوایم آرام بکنیم. گابریل گارسیا یکی از نویسنده های بسیار معروفه، ایشون در سن 73 سالگی یک متنی نوشته، متن بسیار زیبا که یک جملهش اینه، میگه خدایا اگر قلبم همچنان در سینه‌ام میتپید، نفرتم را بر یخ مینوشتم و طلوع خورشید را انتظار میکشیدم. تو 73 سالگی میگه میفهمم که نفرت چه بلایی سر من آورده. اگه قلبم اجازه میداد و عمر بیشتری میکردم مینوشتمش روی یخ، منتظر میشدم تا خورشید طلوع کنه و او را از بین ببرد. گام دوم بخشیدن اینه که ما بخششمون رو در عمل هم نشون بدیم. یه خانومی با مادر شوهرش اختلاف بسیار بسیار شدیدی داشت. یه دوست قدیمی داشت که داروساز بود. رفت پیش این دوست داروسازش، گفت ببین من با مادر شوهرم مشکل دارم، میخوام سر به تنش نباشه، یه سم مهلک بده بریزم تو غذاش بمیره. داروسازه گفت باشه، کمکت میکنم، ولی اگه این کارو کردی بهت مشکوک میشن، میگیرن میکشنه. من یه سمی بهت میدم که تو غذاش بریزی، یواش یواش بکشتش، یه چند ماهی طول بکشه، بنابراین کسی دیگه به تو شک نمیکنه. ضمن یه توصیه‌ام بهت میکنم که دیگه اصلا حتی کسی گمان هم نکنه که تو یه کاری کرده باشی. تو که داری هر روز بهش سم میدی، بهش محبت هم بکن، مهربانی کن، با رفتار خوب باهاش صحبت کن، بدیاشو نبین، جواب تندیهاش رو با آرامش بده، جواب بد اخلاقیهاش رو با اخلاق خوب بده، با خشم بهش نگاه نکن، تحویلش بگیر. میدونی چرا؟ چون بالاخره دو سه ماه دیگه میمیره، همه میگن وای این که عاشقش بود، اصلا دیگه شکی روی تو نیست. این عروس خانم محترم هر روز مقداری از اون سم رو در غذای مادر شوهر میریخت، قربون صدقش میرفت، میبوسیدش، بغلش میکرد، وای مادر شوهر پاتو به مالم دورت بگردم بمیرم برات. خب در ازای محبتی که عروس به مادر شوهر کرد، یواش یواش رفتار مادر شوهرم چی شد؟ عوض شد، او هم مهربان شد، او هم دیگه عصبانی نبود، او هم دیگه گیر نمیداد، او هم دیگه آزاری نداشت. بعد از دو سه ماه عروس دید ای چه مادر شوهر باحالی شده، رفت پیش داروسازه گفت ببین اصلا شرایط برعکس شده، بودو یه چیزی بده اثر این سمه رو خونسا کنم، این نمیره، من حالا دوستش دارم، حالا دوست دارم یه عم سایش بالا سرم باشه، یه چیزی بده اثر این سم از بین بره. داروسازه خندید گفت اونی که بهت دادم سم نبود، سم توی ذهن تو بود که اون سم الان از بین رفته، برو خیالت راحت باشه، هیچی نیست. اگر دیگران رو ببخشیم و در گام دوم در عمل، حالا ما در ازای کم لطفی های اونها لطف داشته باشیم، ما در ازای بیمهری اونها مهر داشته باشیم، ما در ازای کوتاهی اونها کوتاهی نکنیم، اصلا ورق بر می گردد، داستان طور دیگری می شود. بیاین گذشت رو از درخت یاد بگیریم. درخت میوه دارد، درخت سایه دارد، درخت اجازه میده که به شاخه هاش تاب ببندن، حتی برای کسانی که او رو زخمی میکنن، حتی برای کسانی که شاخه های او رو میشکنن، حتی برای کسانی که روی او یادگاری مینویسن. درخت حتی سایش رو از سر هیزم شکنی که داره او رو اره میکنه بر نمیداره تا بیفته. کتاب درخت بخشنده رو بخونین، مال شر سیلورستاین، ببینین چقدر زیباست. بیاین بخشش رو از درخت یاد بگیریم. حلوا به کسی ده که محبت نچشیده، این مهمه. مارک توین میگه بخشش یعنی عطر خوش گل بنفشه بر ته کفشی که آن را لگد کرده است. میگه با کفش گل بنفشه رو له کن، میبینی از زیر کفشت بوی عطر بلند میشه، این بخشش است. دوست من، منو تو باید سعی بکنیم عشقمون رو نثار کسانی بکنیم که بیشترین درد سر و کشمکش رو با اونها داریم. نثار عشق به کسی که به ما عشق هدیه میدهد که هنر نیست. یکی بیاد به من بگه فرهنگ چیه، قربونت برم، منم بمیرم برات، این که هنر نیست. هنر در این است که کم لطفی بکنن و ما لطف کنیم، بی محبتی کنن و ما محبت کنیم. روی سر ابو سعید ابوالخیر خاکستر می ریختند. دوستان ابو سعید گفتند ما میریم حال این بابایی که خاکستر می ریزه رو می گیریم، می زنیم، لهش می کنیم، می کشیمش. ابو سعید گفت آن را که مستحق آتش است از خاکستر چه باک؟ بابا من جهنمیم، من میدونم وضعم خرابه، منو باید تو آتیش بسوزونن، حالا یه بند خدایی پیدا شده خاکستر میرسه. ببخشیم، بزرگوار باشیم و در عمل در گام دوم بخششمون نشون بدیم. میرزا جواد آقای ملکی تبریزی از عرفای بزرگ است، بسیار بزرگ، بسیاری از عرفا شاگردای ایشونن. سالها پیش هم فوت کردن ایشون. میرزا جواد آقای ملکی تبریزی میره شاگرد عارف بزرگوار و اعجوبه شیعه میشه، ملا حسین قلی همدانی. 2 سال پیش ملا حسین قلی همدانی درس میخونه، میبینه فایده ای نداره، از عرفان چیزی رو نفهمید، از آدم شدن چیزی رو نفهمید. عرض میکنه خدمت ملا حسین قلی که آقا من 2 سال شاگرد شما ولی آدم نشدم. ملا حسین قلی بهش میگه شما من به جا نمیارم. من 2 سال شاگرد شما، مگه میشه به جا نیاری؟ من میرزا جواد ملکیم، ملکی تبریزی. آقای حسین قلی همدانی خودشو میزنه به اون راه، انگار تازه فهمیده شما آقای جواد تبریزی، شما با اون ملکی تبریزی هایی که فلانجا هستن نسبتی دارین؟ اسم یه آدمایی رو میاره که خیلی آدمای بدی بودن. میرزا جواد آقا میگه که آره نسبتی داریم، ولی آدمای بدی هستن، خوب نیستن، من باهاشون کار ندارم، کلامون تو همه. ملا حسین قلی همدانی میگه هر وقت تونستی بری کفش آدمایی رو که باهاشون مشکل داری جلو پاشون جفت کنی، اون وقت من خودم میام سراغت، بهت میگم باید چه کار کنی. که جواد آقای ملکی تبریزی میگه تازه این شد اولین درس آدم شدن من، که برم کفش آدمایی رو جلو پاشون جفت کنم که باهاشون مسئله دارم، باهاشون مشکل دارم. خب یه مثال دیگه هم بزنم و بریم سراغ دعای پایان کلاس. اون خانم محترمی که میخواستن دعا رو بخونن هفته پیش تشریف بیارن، بحث بخشیدن دیگران هنوز تمام نشد، هنوز کار داریم باهاش. 2 برادر یک مزرعه ای از پدرشون بهشون ارث رسید، مزرعه رو به 2 قسمت تقسیم کرد. برادر کوچکتر همیشه گلایه داشت که برادر بزرگ سر من کلاه گذاشته. برادر بزرگ قسمت مرغوب زمین رو خودش برداشته، قسمتی که کم ارزشتره به من داده. یه روز از شدت ناراحتی اومد بین زمین خودش و برادرش کانال کند، توی کانال هم آب انداخت که دیگه داداشه به هیچ وجه نتونه بیاد این ور. برادر بزرگتر رفت یه نجار آورد، به این نجار گفت من امروز دارم میرم شهر، شب بر میگردم، این انباری من پر چوبه، میخوام تا شب که اومدم کنار این نهر یه دیوار چوبی بکشی مثل این، که من اصلا دیگه چشمم به قیافه نحس داداشم نیفته، اومده کانال کنده آدمش میکنم. موشک جواب موشک. داداش بزرگ رفت شهر، نجار به جای اینکه دیوار چوبی بکشه، حصار بکشه، روی اون نهری که برادر کوچک زده بود یک پل چوبی ساخت. شب برادر بزرگ اومد، دید به جای دیوار چوبی یک پل چوبی ساخته شده. با عصبانیت شروع کرد داد و بیداد کردن سر نجار. مگه من به تو نگفته بودم حصار بکشی؟ همین که شروع به داد و بیداد کرد، دید برادر کوچیک از روی پل عبور کرد اومد اینور، داداش بزرگه رو بغل کرد، گریه کرد، گفت من ازت عذر میخوام، من کار زشتی کردم و تو به من درس بزرگی دادی، من نهر زدم، کانال زدم، آب انداختم، میخواستم حال تو رو بگیرم، تو اومدی روش پل زدی، دوباره بین ما ارتباط ایجاد کردی، داداش منو ببخش، داداش من اشتباه کردم. برادر بزرگ خوشحال شد از اینکه نجار این کارو کرده بود، خیلی شاد شد. به نجار گفت که میخوام چند روزی پیش من بمونی، چند روزی مهمان من باشی. نجار گفت نه، من همین الان باید برم، چون خیلی پلای دیگه است که باید برم زودی بسازمشون. بیایم همین الان به همدیگه قول بدیم سازنده پلهای ارتباط زندگیمون باشیم. همین امشب بریم شروع کنیم کانالهایی رو که ایجاد کردیم یا کردن پلامونو بزنیم روش. همین امشب بریم با اونایی که قهر بودیم زنگ بزنیم، قربون صدقهشون بریم، دعوتشون کنیم، رفت و آمد داشته باشیم، کینه ها رو بذاریم کنار و ذهنمون رو رها بکنیم تا انرژی آلفای ما قدرتمندانه بره و هدایای کائنات رو برامون دونه دونه بیاره توی زندگی. بحث بخشیدن دیگران تموم نشد، هنوز روش حرف دارن. دعای پایان کلاسون خانم نیستن؟ بسیار. چشم ها رو ببندیم. چشم ها بسته، چند تا نفس عمیق بکشیم. مهربان خدای خوب من، به خاطر آرامشی که ارزانیم داشتی از تو ممنونم. به خاطر رفع همه دغدغه ها و امنیتم از تو ممنونم. به خاطر جسم سالم و نشاط و شادابیم از تو ممنونم. به خاطر آگاهی و داناییم از تو ممنونم. به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم. مهربان خدای خوب من، به خاطر امیدواری به لطف بی پایانت از تو ممنونم. به خاطر رزق و روزی حلال و فراوانم از تو ممنونم. به خاطر همنشینی با خوبانت از تو ممنونم. به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم. به خاطر توفیق بندگیم از تو ممنونم. به خاطر زندگی جدیدم از تو ممنونم. به خاطر میل به تحول و تولد دوباره‌ام از تو ممنونم. به خاطر وجود شکرگزار و سپاسگزارم از تو ممنونم. ای خالق دلسوز و مهربان، از تو برای همه آرامش الهی می طلبم. برای همه سلامت و تندرستی می طلبم. برای همه دلی شاد و قلبی مهربان می طلبم. برای همه گشایش امور می طلبم. برای همه توفیق هدایت الهی می طلبم. و برای همه معنویت روزافزون می طلبم. خدای قادر من، همکنون به لطف بیکرانت همه چیز و همه کس توانگرم می سازد و باور دارم قدرت بی پایان تو و دست مهر و یاریت به همراه لطف سرشارت از بهترین و رضایت بخشترین راه ها در همه مسائل زندگی به یاریم می شتابد. پس آسود خاطر، اداره عالی همه امورم و گشایش همه مسائلم را به اراده قدرتمند تو می سپارم. چشم ها باز، دست راست بالا. بارالها به تو قول می دهیم و بر سر این تعهد می مانیم که هر روزمان به لطف و توفیق تو بهتر از روز قبل باشد و نه برداشت منفی کنیم و نه کلام منفی بر زبان بیاوریم و نه ناسپاسیت کنیم. آمین. موفق باشین. همه رو به خدا میسپارم. بازم از صبوریتون متشکرم.